هفته 499 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به تنبیه بعدی. آیا در جریان دو قاعده فراق و تجاوز معتبر است که علم داشته باشد که حین العمل غافل نبوده است؟ ببینید، عملی رو که کسی انجام می‌دهد، چه در اثناء عمل شک بکند چه در پایان عمل، یه وقت علم دارد که در انجام عمل غافل بوده است، یه وقت چنین علمی ندارد. احتمال غفلت می‌دهد. در مورد احتمال غفلت، بله، هر دو قاعده جاری می شود بلا اشکال. کلام در جای علم به غفلت است، یعنی می داند که غافل بوده است، لکن در همین حال غفلتم من الممکن که اتفاقا انجام داده باشد. دقت میکنید؟
پس علم نیست.
چرا؟ میدوند اصلا متذکر این معنا نبوده. ببینید، یه خانومی که آشپزی میکند میدوند اصلا متذکر ریختن نمک در طعامش نبوده است، اما من الممکن عادتا که طباخی میکرده و نمک میریخته حالا هم ریخته باشه. پس اتفاقا ممکن است او جز را آورده باشد در حالی که غافل بوده ازش. من الممکن هم هست که نیورده باشه. اینجا آیا قاعده فراق و تجاوز جاری می شود یا جاری نمی شه؟ متوجه شدید؟ پس فرضمون جاییست که علم دارد که غافل بود، ولی در این حال که غافل بوده است، من الممکن که از باب اتفاق و صدفه او جز را آورده باشه، همون جزی که ازش غافل بوده است. نه، بله، علم به این که نیاورده ندارد. نه خیر، میدونه غافل بوده از این مسئله، ولی ممکنه آورده باشه، ممکنم هست نیاورده باشه. اتفاقا صدفتا ممکنه خود به خود انجام داده باشد، ممکنم هست انجام نداده باشد. در یه همچه فرضی که علم به غفلت دارد، آیا قاعده فراق و قاعده تجاوز جاری می شود یا جاری نمی شود؟ دو قول در مقام است. یه قول آقای نائینی هم، مرحوم محقق نائینی قدس سره، می فرماید بله جاری می شود، هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اونجایی که مکلف شک می کند، اگر در اثناء عمل است، جزی از عمل را انجام داده، مقداری از عمل را انجام داده، در اثنا وسط عمل شک میکند آیا تا اینجای عمل را درست انجام داده است یا درست انجام نداده، قاعده تجاوز جاری میشه. در پایان عملم باز شک میکند آیا عمل رو درست انجام داده یا نداده، قاعده فراق جاری میشود. بنابراین هیچ مانعی ندارد، هم قاعده فراق هم قاعده تجاوز هر دو جاری میشد. عدلش میتواند این مورد را هم بگیرد. اطلاق مثلا کدوم دلیل؟ مثلا ملاحظه بفرمایید اطلاق این روایت، کلما مزا من صلاتک و طهورک فمزهی کما هو. کلما مزا شامل حال این میشه، میگه فمزهی کما هو، بلش درست. بنابراین هم قاعده فراق هم قاعده تجاوز اطلاق روایاتش ما نحن فیه رو میگیرد. پس آقای نائینی میفرمایند بله، قاعده فراق و تجاوز هر دو جاری میشود. برخی از آقایون تأیید کرده اند جریان قاعده فراق و تجاوز را به این روایتی که برای شما میخونیم، یعنی این روایت رو تأیید فرمایش آقای نائینی ذکر کردن. روایت جلد اول وسائل صفحه 468 حدیث دوم باب سلام علیکم باب 40 و آقای ابراهیم بفرمان اونجا باب 41 از ابواب وضو، روایت از کافی کلینی است عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم. تا اینجا سند صحیح است بلا اشکاله. عن الحسین ابن ابی العلا، این حسین ابن ابی العلا توثیق خاص ندارد لیکن پیش ما موثق گیری نداره. چرا؟
ردی هم برش نیست
نه، کنیش ابو علی، ابو علی الاعور. نجاشی در موردش میگد ابو علی الاعور و اخواه علی و عبدالحمید. روال جمیع عن ابی عبدالله، ستاشون از امام صادق روایت نقل میکنن. و کان الحسین اوجههم، حسین اوجه ایناست، اونی که از همشون وجیه تره، به معنی این که وجهون وقتی میگن، وقتی میگه وجهون توجه فرمودی، این وجهان یه چیزی از ثقه اضافه داره، لکن میگه اوجه این ستا داداشی حسین است. خب این وقتی روشن میشد که ما در مورد برادر این حسین عبدالحمید، توجه فرمودید، نسبت به عبدالحمید تصریح به وثاقت داریم. وقتی نسبت به عبدالحمید تصریح به وثاقت داریم و این رو میگه اوجه از اوست، یعنی میشه اوثق از اوست، پس بنابراین همین میشه وثاقت حسین ابن عبدالعلا. مضافاً به این که عده‌ای از اصحاب اجماع عده‌ای از مشایخ طایفه ازش نقل میکنن. 125 تا روایت در کتب اربعه دارن. مورد عنایت امام است. روایتی داریم در محاسن برقی، برقی از محمد ابن علی، عن موسی ابن سعدان، عن حسین ابن عبدالعلا، این موسی ابن سعدان، بله این تضعیف شد. تو روایت میگد حسین ابن علا با یک جمعی عازم برای حج بود، 20 و چند نفر، و در هر منزلی که توقف میکردند حسین ابن عبدالعلا یک گوسفند میکش از مال خودش و طبخ میکرد و میداد این 20 و چند نفر بخورن فی کل منزله. تا اینکه حج تمام شد، آمد مدینه زیارت امام صادق، آقا برش خورده گرفتن به حسب این روایت. فرمودن آیا تو برای مؤمنین را ذلیل کردی؟ گفت آقا ما هم چی کاری نکردیم. گفتن تو راه مگر این کار رو نکردی؟ گفت بله آقا، من این کار رو برای خدا کردم. من اینا حاجی بودن، مؤمن بودن، منم جلوشون سفره انداختم از مال خودم، چیزی هم که ازشون درخواست نکردم، که کار بدی که نکردم. فرمودن آیا احتمال نمیدادی که یکی از اینا بخواد مثل تو چنین بکند و نتواند و تو او را ذلیل کرده باشی با این کارت؟ ببینید اینی که امام یه همچه نکته ای رو بهش متذکر میشن، معلوم میشن بهش عنایت دارن، میخوان اصلاحش کنن. توجه میکنید که این نکته، خب این که کار بدی نکرده بود، گناه هم نکرده بود، اطعام مؤمنین هم چیه؟ ثواب دارد. لکن اطعام مؤمنین به این نحوی که چه باشد؟
منفردن باشد.
آهان، همواره از طرف یک نفر باشد، موجب میشد که بقیه در مقابل او چه بشن؟ شرمسار بشوند، به قول شما نمکگیر بشوند در مقابل او. و لذا میفرمایند این کارو نکن. گفت چشم، لا اعود و ابدا. خیلی خوب. خب یه همچه آدمی بنابراین توصیقش ثابته و ما موثقش میدونیم. حالا روایت و ملخص، روایت سندش میشه صحیح.
اونا
ضعیف میدونند، اونا ضعیف نمیدونند، میگن توثیق خاص نداره. ما میگم خود اینا توثیق. قال، یعنی میگن نجاشی صاف نگفته ثقتون، شیخ نگفته ثقتون. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخاتم اذا اغتسل. خیلی خوب. وقتی غسل میکنم انگشترمو چکار کنم؟ قال حوله من مکانه. انگشتره دو چکارش کن؟ جا به جا کن، در رو بذار دوباره سر جاش. خب به تب وقتی در میاره آب چی میشه؟
میرسه.
قال فی الوضو، آقا تو وضو چکار کنم؟ جواب امام اینه تو دیر رو هم چکارش کن؟
بتاب.
فا این نسیته حتی تقوم فی السلات فلا آمرو که انتو اید السلات. اما اگر یادت رو تو وضو که گرفتی
تو دیر نکرد،
نتابوندی، نچرخوندی و در غسل در نیوردی و بکنی توش و وایسادی به نماز، فلا آمره که انتو اید السلات، امرت نمی کنم که چیکار کنی؟ امرت نمی کنم که نماز دو اعاده کنی. از این روایت استفاده کردن، گفتن آقا این روایت هم تایید آقای نایی، سندش رو که درست کردیم، دلالتش هم گفتن. ببین میگد که میفرماین فَإِن نَسِیْتَ، این نسیان مثل علم به قفلت هست. نه 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 نسیته، یادت رفت. انگشته در فرضی که تنگه، درسته؟ خب احتمال داره آب زیرش نره، من المحتملم هست بیر. خیلی خوب میگه آقا من یادم رفته موقع غسل جا به جا کنم یا موقع وضو بچرخونم. میفرماین فَإِن نَسِیْتَ، اگر یادت رفت که دراری در غسل جا به جا کنی یا در وضو بچرخونی تا اینکه وارد در نماز شدی. خیلی خوب، امرت نمی کنم که نماز دا اعاده کنی، یعنی کافی،
یعنی چه در اثناء نماز چه در پایان بله. نماز شما اعاده نکنم،
امر نمی کنیم تو را که نماز دا اعاده کنی. نمازش رو بخواد اعاده کنه باید وضو و غسلش رو اعاده کنه، ثم نمازش رو اعاده کنه. می فرمان نمی کنم نماز دا اعاده کن، یعنی هم وضو و غسلت صحیح هست، هم چه صحیح هست، هم نمازت صحیح هست. وقتی امر به اعاده نمی کنن یعنی صحیح هست دیگه. خب از این روایت استفاده کرده اند که فَإِن نَسِیْتَ، وقتی فراموش کردی میشه علم به غفلت. وقتی علم به غفلت داری امام امر به اعاده نکرده اند، قاعده فراق و قاعده تجاوز رو جاری کرده اند. نه فلا آمر که ان تعید الصلاه، بله یعنی تمومه، وضو درسته، نمازدم درسته، برای بعدش هم درسته. خب این روایت رو ازش استفاده کرده اند مرحوم آیت الله خویی، در دلالت روایت اشکال میکنه. میگن این روایت رو به عنوان مؤید فرمایش آقای نائینی نمیشود ذکر کنه. چرا؟ به خاطر این که در باب غسل میگه حوله من مکانه، جا به جا کن، در باب وضو میگه تدیره، بچرخون. در حالی که اونی که ما میدانیم این است که در وضو و در غسل آب باید به چی برسن؟
به
بشره برسن. حالا جا به جا کردن در غسل موضوعیت ندارد. شما تو غسلم به چرخونی آب میرد زیرش، درسته؟ پس چرا امام در غسل میگد حول هم مکانه لکن در باب وضو می فرماید تو دیره؟ خب اینا عکسش هم امکان داره، چون اگر ملاک آب زیر رفتن باشه با ادارم آب زیرش میره. خب پس امام در غسل می تواند بگد که تو دیره، ولی گفته حول هم مکانه. در وضو هم به جای تو دیره می تواند بگد چی؟ حول هم این مکانه، ولی گفته تو دیره. یعنی مرحوم آیت الله خویی میخواد بفرماید اینجا ملاک آب رفتن زیر انگشتر نیست، انگشتر نوعا اونقدر تنگ نیست که آب زیرش نره، آب خودش زیرش میرد. اینجا یک استحباب است به نحو مستقل در باب غسل، که اگر شما انگشتر دستتون است حین غسل کردن مستحب است انگشترتون رو چکار کنید؟ جا به جا کنید، یه قدری جا به جا کنید. حین غسل انگشتر رو مستحب است جا به جا کنید و حین وضو استحباب در اداره هست به چرکنید. بنابراین این پس ببینید چه قرینه ای اقامه کرد آیت الله خویی. می فرماید قصه که امام در وضو میگه جا به جا کن، که جا به جایی در غسل، در غسل میگه حول هم این مکانه، حول هم این مکانه که دخالتی ندارد، که به چرخونی هم کافیست، ولی میگه حول هم. در وضو میگه تو دیرهو، در حالی که در وضو هم میشد چیکار کنی؟ میشد جا به جا کنی. بنابراین چون در غسل فقط میگد حول هم این مکانه و نمیگه تو دیرهو، و در وضو فقط میگد تو دیرهو و نمیگد حول هم این مکانه، در حالی که اینا جای هم دیگه هم اگر قصه ی آب رسیدن به زیرش باشد جا هم دیگه هم ممکنه، مضافن به اینکه شق سوم هم دارن. شق سومش چیست؟ درار انگشتر ده بزن اون جا غسل ده بکن، وضو ده بگیر، سم انگشتر ده دست، درسته؟ پس بنابراین از این که هم شق ثالث وجود داره، هم اینا به جای هم دیگه قابل استعمال است، هم در هر کدوم چه غسل چه وضو هر دوتاش قابل است که استعمال بشود، لکن امام تکیه بر یکی میکنه، میگه حوله فی مکانهی من مکانهی، در چی؟ در غسل، تدیرهو در وضو. از این آیت الله خویی، از این قرینه ای که اقامه کردن، میفرمایند این دال بر این است که جا به جا کردن انگشتر در غسل یک عمل مستحبی مستقل است. هاکذا در باب وضو اداره انگشتر یک عمل چیست؟ مستحبی. نداره. بعد میگن از کجا میگن مستحبیه؟ میگن از خود روایت. ببین خود روایت میگه فَإِنْ نَسِیْتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةِ، نمیگم بهت که چیکار کن، که نماز اعاده کن. چرا؟ چون یه فعل مستحبیه ترک کردی، ترک فعل مستحب که ضرره به وضو و غسل نمیزن. توجه فرمودید؟ این مناقشه آیت الله خویی در دلالت این روایت. اگر این اشکال و مناقشه دلالی رو بپذیریم، بله این مؤید دیگه از بین میرد و ظاهراً اعتراض آیت الله خویی وارده. یعنی فرمایش همینجور است که می‌فرمایند چون آب رسیدن به زیر انگشتر در غسل منحصر به جا به جایی نیست، اصلا میتونست بگه انگشتری دو درار، میتونست در غسلم به چرخوند، آب میره زیرش دیگه وقتی چرخ. پس بنابراین این که میگه حول هم این مکانه و در باب وضو که میگه تو دیرهو، این دال بر یه عمل مستحب مستقل است در وضو و غسل برای کسی که انگشتر دستش
از وام اختلاف در تعبیر باشه، که اولا روایت نقل معنا زیاده، ممکن اختلاف در تعبیر باشه.
ما این روایت داریم بحث میکنیم، ممکنایی شما رو کاری نداریم
در همین روایت.
ممکنایی ببینید حول هم این مکانه، خب غیر تدیرهو، اینا دو تا عبارت، تحولهم
ما از این اختلاف در تعبیر تو قرآن هم
داشته باشیم. الان اینجا روایته و ما میخوام به این روایت استناد کنیم. توجه میفرمایید؟ این فرمایش شما که محتمل است، عرض بندم محتمل است، درسته؟ و اذا جاء الاحتمال سطلال است. تأییدی که برای آقای نائینی به این روایت کرده اند. پس ببینید ما سند روایت رو درست کردیم، حسین ابن عبدالعلا رو توصیح کردیم، لکن دلالت روایت اشکال داره. خیلی خوب، دلالت روایت اشکال داشته باشه، ما احتیاجی به این تأیید نداریم. آقای نائینی فرمود خود اطلاقات روایات قاعده تجاوز و قاعده فراغ ما نحنفی ها میگیرد، همون اطلاقات که ما نحنفی رو بگیرد کفایت است. این قول اول مال آقای نائینی. قول دوم مال شاگرد آقای نائینی، مرجع الطائفه آیت الله خویی است. مرحوم آیت الله خویی می فرمایند که نه، قاعده فراغ و تجاوز در این صورت جاری نمی شود. چرا قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی شود؟ میگن دو تا دلیل داریم. دلیل اول این که قاعده فراغ و تجاوز از قواعد تعبدیه نیست، بلکه از امور ارتکازیه عقلائیه است و سیره عقلا جاری است، بر این که اعتناع به شک نمی کنند در جایی که احتمال غفلت ندهند یا حتی احتمال غفلت بدهند. اما با فرض علم به غفلت دیگه سیره عقلا بر جریان قاعده فراغ و تجاوز نیست. این دلیل اول آقای خویی. دلیل دومشون می‌فرمایند نصوصی که داشتیم در قاعده فراغ و تجاوز که می گفت هو هین یتوزع اذکر منه هین یشک، یا می گفت کان هین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک، این اذکریت و اقربیت در فرضی که شما علم به غفلت دارید دیگه اقربیت و اذکریت معنا نداره، میدونی غافل بوده ای، پس دیگه اقرب هینی که عمل میکردی اقرب بودی معنی نداره، میدونی غافل بودی هین عمل. اذکریت معنی نداره، میدونی غافل بودی. پس بنابراین این روایات را هم تعلیل میگیرند که اگر اذکریت و اقربیت حین عمل نباشد قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشد و با علم به غفلت اذکریت و اقربیت حین عمل وجود ندارد. لذا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند با علم به غفلت نه قاعده فراغ جاری میشد نه قاعده تجاوز. و اما جواب از دو تا دلیل آیت الله خویی. اول از دلیل دوم، اقربیت و اذکریت. داستان اقربیت و اذکریت رو فی ما سبق خدمتون عرض کردیم. خدا آقای نائینی هم فرمود قصه اقربیت و اذکریت که در برخی از روایات وارد شده است، گفتیم اینا علت حکم نیست، اینا چیه حکمه؟ حکمت حکمه است. حکمت حکمه و حکمت حکم جایی که حکمت نباشد حکم میتواند جاری بشود. این یه جواب. جواب دوم خیلی خوب از آیت الله خویی، اون روایاتی که اقربیت و اذکریت دارد جاری نمیشد. روایات قاعده تجاوز و قاعده فراغ روایاتی داریم که تعلیل به اقربیت و اذکریت نشده است، اونا که جاری میشد، اونا این تعلیل درش نیست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین دلیل دوم آیت الله خویی ظاهرا ناتمام است. و اما دلیل اول، دلیل اولم جوابشو باز فیما سبق گفتیم. از اول قاعده فراغ و تجاوز که خدمت شروع شما شروع کردیم، اتفاقا همین بعد ماه مبارکم که بحث کردیم، اولین بحثمون همین قرار گرفت که آقا این قاعده فراغ و تجاوز آیا جزء امارات است یا جزء چی؟ اصول. اگر یادتون باشد اون نتیجه‌ای که ما بهش رسیدیم برخلاف آیت الله خویی، آیت الله خویی می‌فرمایند قاعده فراغ و تجاوز از امارات عقلائیه هست. ما خدمت شما عرض کردیم قاعده فراغ و تجاوز از اصول عملیه تعبدیه هست. اینا با هم دوتا مبنا شد. ما مبنامون با آیت الله خویی فرق کرد. ما گفتیم قاعده فراغ و تجاوز اصل عملی است، تعبدی شرعی است. شارع جعل کرده، وقتی شارع جعل کرده در مقام عمل برای مکلفین، اینو شارع جعل کرده میگه عمل کن، شما دیگه نمیتونی تمسک کنی سیره عقلا اینجور نیست، کاری به سیره عقلا نداره. این جعل شرعیست، تعبدی هم هست. میگه شما در بقیه تعبدیات میگو سیره عقلا، کدوم عاقلی ساعتی چاری نصف شب بلند میشن؟ بله؟ که تو بلند میشی بلند وضو میگیری نماز دا میکنی، کدوم عاقلی بلند میشه؟ تازه اون وقت وقت خوابه، درسته؟ ولی شما میگوی آقا شاره به من گفته از آن صبح برد واجب است بلنشی چیکار کنی؟ نماز صبح دو بخونی. این جعل شرعیست، لذا اونایی که متدینن میپذیرن، ربطی به عقلا ندارد، این جعل شرعی دارد. توجه میکنی؟ داستان قاعده فراغ و تجاوزم فیما سبق مفصل بحث کردیم، اگر یادتون باشد توی یکی از تنبیهات چند قسمش کردیم و بعد گفتیم نتیجه قاعده فراغ و تجاوز اصل تعبدی شرع عملیه شرعیه است، هیچ ربطی هم به عقلا نداره و عقلا هم هیچ التزامی به قاعده تجاوز و فراغ ندارن. اینا رو پس عقلا امضام نکرده، اصلا قبول ندارن، نه تجاوز رو قبول دارن نه فراغ رو قبول دارن. توجه بکنید، ولی شارع جعل کرده، وجه جعلش هم روشنه، تسهیل امر بر کیه؟ بر مکلفه. اگه قرار بود هر شکی میکرد اذنو بخواد اعمال اتیان کند که پدرش در میمد، که دیگه شریعت شریعت سمحه سهله نبود، که چون شریعت سمحه سهله است میگه برو قبول، درسته من پذیرفتم، من قبول کردم، که کار بر مکلف چه بشه؟ آسون بشه. در جو فرمودی؟ پس ما این مبنای آیت الله خویی را هم باشون چه داریم؟ مناقشه داریم. در جو فرمودی؟ چون هر دو تا دلیل آیت الله خویی را مناقشه داریم، چاره ای از این نداریم که با آقای نائینی همراه بشه و بگم آقا در فرضی که علم به غفلت دارد و وسط عمل متذکر شد یا در پایان عمل متذکر شد، هم قاعده فراغ جاری می شد هم قاعده تجاوز. چرا؟ چون محتمل است صدفتن اتفاقا اتیان جزء را کرده باشد. به صرف همین این یه احتمال دیگه، ولو یه احتمال ضعیف عقلایی است، به صرف همین احتمال اکتفا میشه، دیگه عمل لازم به اعاده و تکرار ندارد. این احتمال اتیان به جز اتفاق هست. خب و اما حتی اگر ما با آیت الله خویی همراه شدیم و گفتیم دو قاعده فراغ و تجاوز از امارات محسوب میشه، خیلی به فرضم که از امارات محسوب شد، آقا باید ببینیم ملاک اماریتش چیست. صرف این که یه اماره شد و شما گفتید از امارات ارتکازیه عقلائیه هست، به صرف این بیان مطلب آیت الله خویی درست نمیشه. وقتی گفتید اماره، او وقت ببینید ملاک در حجیت اماره اینجا چی چیه؟ چند قسم میتوند باشد؟ سریع بعضیشو خدمتتون میگم. ببینید همه جا حرف آقای خویی درست در نمیاد. اگر ملاک در حجیت اماره، ملاک اماریت اماره ملازمه نوعیه باشد بین اراده‌ای که تعلق گرفته است به مرکب و اتیان به جزئش، یعنی میگه او وقت که شما تصمیم گرفتی نماز بخونی، یا خود به خود اراده شما شامل حال جزئش که رکوع هم هست میشود. خیلی خوب، یعنی اراده به کل مساوق است با اتیان به کل جزء، با اراده به اتیان به کل جزء در محل خودش. خب پس شما وقتی اراده به کل کردی، یه اراده اجمالیه به اجزا هم داری. خیلی خوب، وقتی که اراده اجمالیه به اجزا داری، و وقت اگر از یک جزئی غافل شدی، درست شد؟ اگر از یک جزئی غافل شدی، اراده اجمالیت به اون جز تعلق نگرفته است. اینجا حرف آقای خویی درست. قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشه، چون شما اراده نسبت به اون جز خاص نداری، چون قافله از او جزء خاص. وقتی قافلی اراده به انجامش نداری، پس بنابراین اراده به کل شامل حال اون جزء خاص نیست، چون از اون جزء خاص چه هستی؟ قافل هستی. اینجا فرمایش آیت الله خویی درست میشد، قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشد، ملاک اماریت وجود ندارد. این یه صورت. صورت دوم، اگر گفتید شما ملاک اماریت این است که عاقل وقتی که اراده می کند اتیان به یه عملی را، مقتضای قاعده این است که از اجزا و خصوصیات و شرایط اون عمل غافل نیست. یعنی وقتی میخواد یک کاری رو بکنه، تمام اجزا و خصوصیات و شرایطش رو چه کرده؟ در نظر گرفته است. خیلی خوب. خب وقتی که این جور باشد، همه اجزا و شرایط و خصوصیات را در نظر گرفته است و وارد عمل شده. خب حالا اگه خودش میدوند که یک جزء را چه بوده است؟ غافل بوده، یادش رفته. یعنی وقتی خانم میخواد آشپزیشو بکنه، تمام مصالح آشپزی رو میذاره دم دستش. خب حالا خودش یادش آمد که زردچوبه رو مثلا نذاشت دم دستش، و میتوند قاعده تجاوز جاری کند یا فراغ جاری کند که من زرچوبه ریختم؟ وقتی خودش میدوند، علم دارد به قفلتش از این که زرچوبه رو نذاشت دم دستش، دیگه نمیتوند این قاعده رو جاری کند. پس اینجا فرمایش آیت الله خویی تو این فرضم درست میشن. اما اگر شما گفتید آقا ملاک در اماریت این است که عاقلی که اعتیاد به یه عملی دارد، یعنی یه عملی را مکرر چی؟ انجام میدهد، خیلی خوب، وقتی که یه عملی را تکراری انجام میدهد به مقتضای طبعش و عادتش هیچ کدوم از اجزای عمل و خصوصیات عمل را ترک نمی کند. خیلی خوب، یعنی خانومی که داره هر روز آشپزی می کنه، هر روزم تو غذاش نمک می ریزه، خیلی خوب، هر روزم تو غذاش نمک می ریزه، حالا امرو افطار شک کرد نمک ریخته یا نریخته، بعدم میگد که من که روزم که نمیتونم بچشم، فکر میکنه چشیدن روزه رو باطل میکنه، نمیتونم غذا رو بخورم ببینم چه مزه‌ای میداد، بنابراین چه اینجا چه باید جاری کنه؟
اصل برای این که من معتاد بودم
نیستم. آها آفرین. اینجا وقتی اعتیاد دارد، عادت دارد به یه انجام عملی و مجموعه عمل رو همیشه انجام میدهد، توجه میکنید؟ خب حالا در یه مورد علم به غفلت پیدا کرد، غافل شده، اونجایی که غافل شده است باز نمیتواند به همون عادت خودش اعتماد کنه و بگد که خب من عادتاً میریختم، یه وقت دیدی حالام ریختم حواسم نیست، یعنی علم به غفلت داره. در فرض علم به غفلت میسازد با این که جزء را اتیان کرده باشد بازم غافل باشه،
غافل بودش نمیدونه
این کار
انجام دادش،
علم به غفلت دارد که من نمکا یادم رفته. خب آفرین، آیا نمک ریختم یا نریختم؟ اما عادتا میریخته، حالا که عادتا میریخته حالام چی؟ میتوند به عادتش اعتماد کنه که حالام ریختم؟ پس آیا اغلا اینا اعتماد میکنن به عادت خودشون اینجوری؟ بله. تو این فرض اگر ملاک اماریت را در نزد اغلا شما این گرفتید که عاقلی که اعتیاد به یه عملی دارد به طب و عادت خودش اجزا و خصوصیات عمل را ترک نمیکند عادتاً، خیلی خوب، عادت وقتی شد احتیاج به التفات ندارد، شما کارهای عادی دون را بدون التفات انجام میدید، لازم نیست ملتفت باشید، بی التفات هم میشد کار عادی را انجام داد، توجه کردید؟ بنابراین تو این فرض ملاک اماریت فرمایش آیت الله خویی درست نمیشه، ولو التفات نداشته است، ولو غافل بوده است، اما طبع عادتش اگر این باشد، حالا میتوند به طبع عادتش حکم بکند که من نمک ریختم و دیگه احتیاج به ریختن نیست. لذا رو این قسم سوم فرمایش آیت الله خویی حتی بنابر این که قاعده فراغ و تجاوز از امارات باشد، بنابر این ملاک اماریت فرمایش آیت الله خویی تمام نمیشد. رو عرض مام که اصلا گفتیم اصل عملی تعبدی شرعی است، اون که دیگه هیچی. پر واضح هست که مطلب ایشون ناتمام است. پس ولحاصل جایی که علم به غفلت داشته باشد میدونه غافل بوده اما یه وقت هم دیدی انجام داد. آیا در اثناء عمل اگر شک کرد یا در پایان عمل اگر شک کرد قاعده فراغ و تجاوز جاری می شود؟ بله جاری می شود، کما علیه محقق نائینی. و صلی الله علی محمد و
علی محمد.